38.5 درجه، درد میده، کمر و سر، اسهال، ایجاد لکه های سبز رنگ روی جلد، خون در استفراغ و خونریزی بینی را از نشانه های بیماری کانگو دانسته میگویند. افراد در صورت مشاهده این علائم در نزدشان هرچی زودتر به مراکز صحی مراجعه کنند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شماره تازه با شما هستیم و داشته های این برنامه را یکی پی دیگر تقدیمتان می کنیم. آرزومندیم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید و آنچرا که در این شماره داریم بشنوید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی آموزنده برای کودکان با عنوان چرا بقگک ترسید، از داستان نویس کشور هالند بانو مکس بلدوجر.
از الماری لباسهایش صدای ترق و ترق و زیر تخت خوابش آوازهای نامفهوم به گوشش می رسید.
گزارش از نشست جنبش ادبی آنلاین زنان افغان به مناسبت دومین سالگرد درگذشت داستان نویس و رمان پرداز مشهور زبان پشتو نصیر احمد احمدی در باره خدمات و آثار ادبی وی.
نصیر احمد احمدی برای ادبیات پشتو و بخصوص برای نثر داستانی پشتو یک گنجینه بسیار خوب به میراث گذاشته.
معلوماتی در مورد تاریخچه شهر مزار شریف.
قبل بر آن در موقعیت کنونی مزار شریف دهکده کوچکی بود به نام خیران که به علت نبود آب و امکانات زراعتی زندگی در آن مشکل بود.
شماری از ناشران در افغانستان میگویند که به دلیل محدودیت های طالبان بر چاپ کتاب و بستن مکاتب بروی دختران، بازار خرید و فروش چاپ کتاب با رکود مواجه شده است. گزارشی نیز در این مورد داریم.
ما کتابای داریم، کتابای درسی هست، زیادترش کتابای معلوماتی است. وقتی که یک بچه یا یک دختر به دانشگاه نره، به مکتب نره، پس کتاباش رقم فروخته شود.
سه جالب آموزنده از رسانه ها و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه کنونی. در این هفته برای اطفال نازنین یک داستان آموزنده از نویسنده مشهور کشور هالند بانو مکس ویلدوجر داریم با عنوان چرا بقگک ترسید، که داستان نویس خوب بانو فهیمه غزال رحیمی آن را به دری ترجمه نموده و شاعر محقق بانو شفیق دیباج برای مجله آزادی لطف نمودند. مسئول صفحه داستان کودک با التفاتی که دارند همیشه داستانهایی را برای ما لطف می نمایند که از برای مجله آزادی برای اطفال نازنین نشر کنیم. سپاس بیکران از ایشان. این داستان چرا بقگک ترسید را رویا معدومی برای اطفال نازنین می خواند.
از ترس خود را در زیر لحافش قایم کرده بود. او صداهای عجیب و غریب را می شنید. از الماری لباسهایش صدای ترق و ترق و از زیر تخت خوابش آوازهای نامفهوم به گوشش می رسید. فکر می کرد کس زیر تخت خوابش است. احساس خوب نداشت. او با وحشت از تختش پرید و در جنگل تاریک به سوی خانه مرغابی دوید. همین که مرغابی بقرا دید گفت: چه خوب که آمدی بقه جان، ولی حالا که ناوقت است، من باید بخوابم. بقه گفت: مرغابی جان، لطفاً کمکم کن، من بسیار ترسیدم. یک روح در خانه‌ام آمده و خود را زیر تخت خوابم پنهان کرده است. مرغابی خندید و گفت: روح وجود ندارد عزیزم. بقه با بی‌صبری گفت: روح است، اینجا، آنجا، الان در جنگل هم می‌چرخد. مرغابی با مهربانی گفت: بقه جان، نزد من بمان و همینجا بخواب، من نمی‌ترسم. بقه از لطف مرغابی خیلی خوشحال شد. هر دو زیر لحافه که گرم تمام بدن خود را پوشاندند. بقگک در کنار مرغابی آرام گرفته بود و دیگر نمی ترسید. ناگاه صدای مزاحم از سقف خانه آرامششان را برهم زد. مرغابی دست و پاچه شد و گفت: این صدای چیست؟ فکر کنم کسی از پله‌های زینه به طرف ما می آید. بقع گفت: وای، روح، روح، بیا بیا، اینجا امن نیست. هر دو شتاب زده به سمت جنگل دویدند. با تمام نیرو می دویدند. در چشم به هم زدن به خانه گوسفند رسیدند و با عجله در را کوفتند. گوسفند پرسید: کیست؟ آنجا کیست؟ بقه گفت: ما هستیم. گوسفند جان، زود در را باز کن، زود شو. گوسفند با آواز خواب‌آلود و چشم‌های پندیده گفت: شما اینجا چی می کنید؟ بی وقت آمدید و مرا از خواب بیدار کردید، چی گپ است؟ بقه گفت: لطفاً به ما کمک کن گوسفند جان، در خانه و جنگل روح و دیو است، ما بسیار ترسیدیم. گوسفند به حرفهای بقه گوش داد و گفت: روح و دیو؟ روح و دیو وجود ندارد، اینها همه در قصه ها و داستان ها جا دارند، این همه در خیال ما هستند، نه در حقیقت، این را شما هم می دانید. بقه گفت: نه گوسفند جان، وجود دارد، ما را از خانه فراری داد، خودت ببین، به جنگل نگاه کن، آنجا. گوسفند به جنگل خیره شد، لیکن هیچ چیز خاص توجهش را جلب نکرد. پس گفت: بقه جان، من چیز نمی بینم، شما همین طور گمان می کنید. بقه، مرغابی و گوسفند ستایی در تخت خواب کنار هم دراز کشیدند. بقه خوشحال بود و احساس امنیت می کرد و با خودش می گفت: حالا هیچ اتفاق بدی نمی افتد، روح نمی تواند مرا بترساند. خواب از چشمان هر سهشان پریده بود. هوش و حواسشان به هیاهوی باد و تاریکی شب در جنگل بود. گوسفند هم آن صداها را می شنید و متوجه شده بود که بقه و مرغابی خیلی ترسیدند. گوسفند که زیرک بود، فوراً چیزی به ذهنش رسید. او با هیجان بسیار به دوستانش گفت: بیایید یک بازی جالب کنیم، یک جا با صدای بلند بلند فریاد بزنیم که ما از چیزی نمی ترسیم. گوسفند، مرغابی و بقه یک جا یک صدا فریاد کردند: ما نمی ترسیم، نمی ترسیم، از هیچ کس و از هیچ چیز نمی ترسیم. بار بار این را گفتند تا اینکه سرانجام هر سه به خواب خوش فرو رفتند. فردای آن روز خرگوش به دیدن بقه رفت. دید که دروازه خانه بقه باز است و بقه در خانه نیست. با نگرانی گفت: عجیب است، و راهی خانه مرغابی شد. همین که به خانه مرغابی رسید، خانه او را هم خالی یافت. او بلند صدا کرد: مرغابی، مرغابی، کجایی؟ اما هیچ جواب از مرغابی نگرفت. خرگوش نگران بقه و مرغابی شد و با خود گفت: شاید اتفاق بدی برایشان رخ داده باشد، با دلهورا و شتاب بسیار راه جنگل را در پیش گرفت تا بقوا مرغابی را پیدا کند. جستجو سوده نکرد و هیچ نشانه از بقوا مرغابی در جنگل نیافت. با خود گفت: باید به خانه گوسفند و دیگر حیوانات هم سر بزنم و جویای احوال آنها شوم. امکان دارد کسی در موردشان چیز بداند. هنگامی که خرگوش به خانه گوسفند رسید و در کوبید، اما هیچ جوابی نشنید. همه جا را خاموشی فرا گرفته بود. او از پنجره به داخل نگاه کرد و دید که هر سه دوست کنار هم آسوده خوابیدند. ساعت 10 صبح بود. خرگوش با دستش به پنجره خانه گوسفند کوفت. هر سه از خواب پریدند. گوسفند دوان دوان در را باز کرد و همه ایشان به بیرون شتافتند. مرغابی گفت: خرگوش عزیز، بیا که برایت قصه کنم. ما دیشب از ارواح و دیوها خیلی ترسیده بودیم. از همین سبب به خانه دوست عزیز ما گوسفند آمدیم. خرگوش با حیرت گفت: روح و دیو؟ شما چی میگویید؟ چون این چیزهای وجود ندارد. بقه گفت: بله، درست میگویی. اینها همه در قصه های قدیمی است. ما از تنهایی و سکوت شب دچار وهم و تصورات بیجا شده بودیم. دیشب پس از اینکه به پیشنهاد گوسفند جان دست جمعی به خود تلقین کردیم، خیلی راحت خوابیدیم و از هیچ چیز نترسیدیم. آنها ساعتها درباره موهوم بودن روح و دیو با هم صحبت کردند و از اینکه بیهوده ترسیده بودند خندیدند. در این اثنا گوسفندک صبحانه را آماده کرد. سر میز صبحانه خرگوش گفت: میدانید که همه ما میترسیم و این یک چیز عادی است. بقه با کنجکاوی پرسید: تو هم میترسی؟ خرگوش گفت: بله، من هم میترسم بقه جان. همین امروز که به خانه تو و مرغابی رفتم و شما در خانه نبودید، ذهنم درگیر اتفاقات منفی شده بود. یک بار فکر کردم که شما دیگر نیستید و بسیار ترسیدم. بقه، مرغابی و گوسفند یک بار خاموش شدند. لحظه نگذاشته بود که همایشان بلند بلند خندیدند. بقه با خوشحالی زیاد رو به خرگوش کرده و گفت: خرگوش جان، بسیار تشکر که به خاطر ما نگران شدی و ما را جستجو کردی. خوشبختانه که ما هستیم و در کنار هم همیشه خواهیم ماند. اگر با هم باشیم از هیچ چیز نخواهیم ترسید. بقه این را گفت و دیگران تصدیق کردند و از باهمی هایشان لذت بردند.
داستان آموزندهی بود برای کودکان با عنوان چرا بقگک ترسید، از داستان نویس کشور هالند بانو مکس ولدوجر. جنبش ادبی آنلاین زنان افغان یکشنبه گذشته به مناسبت دومین سالگرد درگذشت داستان نویس و رمان پرداز مشهور زبان پشتو نصیر احمد احمدی درباره خدمات و آثار ادبی وی نشست آنلاین برگزار کرد. در این نشست نویسندگان زن مقیم در افغانستان و کشورهای مختلف به قرائت مطالب خاطرات خود از زندگی و آثار نصیر احمد احمدی پرداختند. نصیر احمد احمدی در 19 جولای 2021 بر اثر ویروس کرونا در کابل درگذشت. از وی 25 اثر منتشر شده است که بیشتر آنها رمان هستند. جزئیات در این گزارش.
اپیدمی کرونا رفت و اما افراد را چون نصیر احمد احمدی نویسنده داستان‌های ناب را با خود برد و چنان غم و اندوه در ادبیات افغانستان بر جا گذاشت که با آسانی فراموش نخواهد شد. نصیر احمد احمدی در مدت کوتاه بر ادبیات داستانی و قصه‌گویی زبان پشتوی افغانستان کمک زیادی کرده است. جنبش ادبی زنان افغان در نشست ویژه آنلاین روز یکشنبه خاطرات او را تازه کردند و در مورد جنبه‌های مختلف زندگی و سبک نویسندگی او صحبت نمودند. زلا نور، یکی از اعضای جنبش ادبی زنان افغانستان، در مورد این دیدار آنلاین بر رادیو آزادی گفت:
این نشست بعد دو بخش تقسیم شد که در قسمت اول در مورد موضوعات داستان‌های احمدی صاحب و آثار او صحبت کردیم و در قسمت دوم در مورد تاثیر آثار و هنر رو صحبت کردیم.
خانم نور میگوید که در این نشست بیش از 30 نویسنده زن و دختر افغان اشتراک داشتند و ده ها مقاله هم خوانده شد. میمونه کامران، داستان نویس و یک دیگر از اعضای جنبش ادبی زنان، میگوید که آقای احمدی در آثارش به زنان افغان خدمت ارزنده انجام داده و سختی های زندگی آنها را به تصویر کشیده است.
نصیر احمد احمدی هلنی یا بخاص توګه مېرمنو ته خدمت کړای دی چې د هغو ژوند ناخوالی.
نصیر احمد احمدی به جامعه و به خصوص به زنان خدمت کرده است که تلخی های زندگی زنان مانند محرومیت آنها از تحصیل، ظلم بر زنان، دید کم بر زنان و ضعیف شمردن آنها را انعکاس داده است. او از نویسندگان است که من خودم به برکت مطالعه آثارش داستان نوشتم.
کولای شو چې کسی ولیکم.
او میگوید که هر نوشته و هر شعر شادروان احمدی باستاب از درد جامعه بود. نصیر احمد احمدی 25 اثر چاپ شده دارد که بیشتر آنها رمان هستند. از جمله آثار او میتوان برنا، بغدادی پیر، زور، نیکه، جوجو، بودا، لیوانه و پلونه، اغزن سیم، رنگ غجونه، بربوکی و پتان اشاره کرد. محمد انور وفا سمندر، داستان نویس و رمان نویس افغان، نیز آثار نصیر احمد احمدی را گنجینه ای از حقایق می داند و می افزاید که فصل های فراموش شده و گم شده تاریخ در آثار او بروز شده است.
نصیر احمد احمدی برای ادبیات پشتو و بخصوص برای نثر داستانی پشتو یک گنجینه بسیار خوب به میراث گذاشته. آثاری را که نصیر احمد احمدی آفریده در ژانر داستان پشتو و ناول پشتو واقعا می خلای کلانه تا نیست که تا حد زیاد پر بکنه. او به زبان شیرین و مورد قبول نسل دانش آموخته پشتو می نویشت و علاقمندان کثیری داشت.
جنبش ادبی آنلاین زنان افغان میگوید که مقالات نشست ویژه دومین سالگرد نصیر احمد احمدی در قالب کتاب منتشر خواهد شد. شایان ذکر است که نصیر احمد احمدی در کنار نویسندگی به هنر نقاشی دست بالایی داشت. جنبش ادبی آنلاین زنان افغان میگوید که آخرین اثر روانشاد که زندگی نامه بچه خان است و آن را به نثر تصویری نوشته بود، آن را به شکل صوتی درآوردند و به گونه آنلاین منتشر خواهند کرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
گزارشی بود از نشست جنبش ادبی آنلاین زنان افغان با مناسبت دومین سالگرد درگذشت داستان پرداز و رمان نویس مشهور زبان پشتو نصیر احمد احمدی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
افغانستان کشوری با فصول چهارگانه، مناطق متنوع از نظر جغرافیای اقلیمی و جیولوژیکی است. از این رو زیبایی و آب و هوای شماری از مناطق با بخش‌های دیگر آن متفاوت است. مناطقی گرم سیر، سرد سیر، معتدل و حتی صحرایی دارد. از این رو باشندگان آن مطابق به آن از صده ها بدین سو در اعمار منازل در شهر و دیات شیوه های خاص خود را دارند. به ویژه در دهه‌های پسین با انکشاف تکنولوژی شهرها و مراکز آن چنان قد می‌افرازد که نمای شهرها را با گذشته ها نمی‌توان مقایسه نمود. شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ هم از آن جمله است که علی‌رغم زخم‌های جانکاهی که از جنگ‌های دهه‌های اخیر داخلی در خود دارد، چون شهرهای کابل، قندهار، هرات و ننگرهار، شهر قابل توصیف به شمار می‌رود. امروز همکارم در شناسایی مختصر از وضعیت شهر مزار شریف و پیشینه آن با ماست که به آن گوش می‌دهیم.
شکلگیری مزار شریف به حیث یک شهر در سال 855 شمسی آغاز گردید. در آن سال سلطان حسین میرزا پادشاه تیموری هرات به استقبال از کشف آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهه خلیفه چهارم اسلام با وزیر دانشمند خود امیر علی شیر نوایی و یک عده از علما، فضلا، مهندسین و معماران وارد این منطقه شد و اساس یک شهر را پیرامون روضه شریف گذاشت. قبل بر آن در موقعیت کنونی مزار شریف دهکده کوچکی بود به نام خیران که به علت نبود آب و امکانات زراعتی زندگی در آن مشکل بود. سلطان حسین روی این ضرورت از دریای بلخ یک نهر آب کشید و آن را به نام نهر شاهی مسما و جاری ساخت. با گذشت هر سال آبادی و اعمار منازل و امور باغداری و غیره در اطراف شهر وسعت پیدا کرد. شهر مزار شریف در آن زمان دارای 6 دروازه بود که به نام‌های دروازه شادیان، خلم، سیاگرد، یخدان، قبادیان و چغدک یاد می‌شد. تا سال 1336 شمسی تقریبا شکل شهر به همان ساختار قبلی با کم تحول و انکشاف باقی مانده بود و در همین سال به منظور انکشاف شهر و احداث امکانات عصری تقریبا 80% آبادی های شهر تخریب و نقشه موجوده که در آن روضه شریف به حیث مرکز و در اطراف آن پارک ها و خیابان های وسیع در نظر گرفته شده بود احداث کردید و جاده ها به هر جانب شهر امتداد یافت. در تخریبات آن سال یک تعداد آبده های تاریخی و آثار گذشته هم تخریب شده و از بین رفتن. ماسترپلان موجوده شهر مزار شریف تا کنون نیز روی همان نقشه سال 1336 شمسی طرح شده و ساحه آبادانی و تراکم نفوذ بیشتر در قسمت‌های شرق و جنوب شهر در نظر گرفته شده است. شهر مزار شریف به 10 ناحیه مسکونی تقسیم شده. بازارها و بازارهای تجارتی بیشتر در جاده‌های اطراف روضه شریف موقعیت دارند. در ولایت بلخ اماکن تاریخی و مقدس فراوان وجود دارند که همه آن بازتابگر قدامت تاریخی و فرهنگی این خطه می باشند. اینک به گونه مختصر می پردازیم به معرفی برخی از این اماکن. آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهه در بلخ طی هجوم مغول در سال 619 قمری و 601 خورشیدی تخریب گردیده بود. بار دیگر در سال 855 شمسی در زمان سلطنت سلطان حسین با اقرا پادشاه تیموری هرات کشف گردید. پادشاه مذکور گنبد حرم موصوف را بالای گنبد زیرین که حظیره مبارک در آن واقع است بنا کرد. عبدالمومن خان 11 پادشاه از عمرای شیبانی وقتی که نایب السلطنه بلخ بود خانقای اول را به حیث مسجد در مجاورت حرم اعمار نمود و دیگ 7 جوش را از بخارا به بلخ انتقال داد. دروازه های چارگانه حریم روضه مبارک را نایب محمد علم که در زمان سلطنت امیر شیر علی خان رئیس تنظیمه صفات شمال بود طی سالهای 1280 تا 1288 بنا کرد و همچنین نایب موصوف یک دستگاه کاشی سازی را در جوار روضه شریف تأسیس و قسمتهای خارجی عمارت روضه را با انواع مختلف کاشی تزئین بخشید. مسجد جامع روضه شریف با گنجایش حدود 3000 نمازگزار در سال 1335 شمسی تهداب گذاری کردید است. شهر بلخ در سال 1221 میلادی به تسلط چنگیز خان درآمد و او شهر را منهدم و بسیاری از مردم بلخ را قتل عام کرد. بعدن بلخ مدتها در کشاکش میان دولت‌های ایلخانی و چختایی و ملوک کرد قرار داشت و بالاخره امیر تیمور به بلخ لشکرکشی کرد و قلعه معروف هندوان را در آن شهر با خاک یکسان ساخت و در این شهر اعلان پادشاهی کرد. در سال 1480 میلادی در زمان تیموریان در سده 15 میلادی در دهکده خیران در بلخ مرقد حضرت علی کشف مجدد شد. این آرامگاه قبل از حمله چنگیز نیز در زمان سلجوقیان موجود بود. سلطان حسین تیموری در اطراف مرقد مذکور تهداب شهرکی را گذاشت که امروز به نام شهر مزار شریف یاد می شود و مرکز ولایت بلخ است. بعد از تیموریان حدود 200 سال بلخ جزء از قلمرو شیبانیان و اشترخانیان بود و در زمان احمدشاه بابا بلخ جزء دولت او شد و پس از 1801 میلادی تا آغاز پادشاهی امیر دوست محمد خان یعنی سال 1836 میلادی توسط حکام محلی اداره می شد و حکومت خود مختار داشت. بلخ از زمان امیر دوست محمد خان از سال 1836 میلادی تا کنون به حیث یکی از ولایت‌های عمده افغانستان نقش کلیدی در تمام تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. در زمان شاه امان الله خان از سال 1919 تا 1929 شاه در سفری که به ولایت بلخ داشت رسما نام مزار شریف را به آن گذاشت و از آن زمان به بعد شهر مزار شریف به حیث مرکز ولایت بلخ و مرکز زون شمال افغانستان که ولایت‌های همجوار را در بر می‌گیرد از اهمیت زیاد برخوردار است. در زمان پادشاهی امیر ابی‌الله کلکانی از جنوری 1929 تا 15 اکتبر 1929 به ولایت بلخ نیروهای شوروی حمله کردند، اما در اثر مقاومت مردم شهرهای مزار شریف و خلم دوباره عقب نشستند. در زمان پادشاهی محمد نادرشاه از 16 اکتبر 1929 تا 8 نوامبر 1933 قیام مهاجران شوروی در شمال افغانستان توسط نیروهای دولتی فرو نشانده شد. در زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه از 8 نوامبر سال 1933 تا 17 جولای 1973 نقشه جدید شهر مزار شریف و ولسوالی بلخ تطبیق شد و از همین دوره به بعد شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ بعد از کابل، قندهار و هرات چهارمین شهر بزرگ و مهم افغانستان است. در ولایت بلخ امروز تأسیسات بزرگ صنعتی، علمی، فرهنگی و تجارتی فعالیت می کنند. امروز ولایت بلخ با داشتن 14 ولسوالی و یک شهر بندری به نام حیرتان مرکز بزرگ علمی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی افغانستان است. از جمله بزرگترین کارخانه پتروشیمی در منطقه به نام فابریکات کود و برق در همین ولایت فعالیت می کند. دانشگاه بلخ که در سال 1986 میلادی تأسیس شده است با داشتن دانشکده‌های ادبیات و علوم بشری، انجینری، زراعت، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، شریعت، طب و آموزش و پرورش از نهادهای مهم علمی فرهنگی کشور است و همچنان ریاست معارف بلخ از دوران شاه امان الله خان بدین طرف از طریق مکتب ابتدایی متوسطه و لیسه های خود در خدمت آموزش و پرورش فرزندان این ولایت قرار دارد. در ولایت بلخ نهاد و انجمنهای آزاد فرهنگی و اجتماعی نیز فعالیت دارند. از جمله انجمن آزاد نویسندگان بلخ از سال 1977 تا کنون در اینجا فعال است و کانون فرهنگی مولانا از سال 1989 بدین سو فعالیت دارد. در سال 2005 میلادی مرکز فرهنگی به نام خانه مولانا ایجاد کردید. همچنان مراکز عمده تجارتی، شرکت‌های تجارتی و بازارهای کالاها در ولایت بلخ در شهر مزار شریف به تعداد فراوان فعالیت دارند. از جمله بازار تجارتی کفایت در شهر مزار شریف یکی از مراکز بزرگ تبادله اسعار در افغانستان است و نیز بازار باختر، بازار سینافر، بازار طلایی، بازار بلخ و غیره از مراکز دیگر بازرگانی در بلخند. آرامگاه حضرت علی چهارمین خلیفه اسلام در شهر مزار شریف به این شهر و این ولایت تقدس خاصی بخشیده است.
پل میان شهروندان و حاکمان، در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
معلوماتی بود در مورد تاریخچه شهر مزار شریف. شماری از ناشران در افغانستان میگویند که به دلیل محدودیت‌های طالبان بر چاپ کتاب و بستن مکاتب برای دختران، بازار خرید و فروش چاپ کتاب هم با رکود مواجه شده است. در همین حال شماری از دانشجویان برادی و آزادی میگویند که در حال حاضر به دلیل بیکاری پولی برای خرید کتاب ندارند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به سوالهای رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش جاوید فیضی که با صدای یکی از ناشران آغاز می شود.
دیگه ما زیادتر بخش فلسفه، بخش رمان کار میکنیم، دمی بخش کتاب زیاد آوردیم. دیگه بخش کادر و بخش اصل فرهنگی و کتابخان ما در مجموع از کشور بنامد رفتن نیست. با آمدن حکومت امارت اسلامی بخشایی که ما آورده بودیم مکمل از هم پاشید.
یکی از ناشران کتاب در افغانستان است که میگوید چندین سال در بخش چاپ و نشر کتاب کار کرده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت بازار خرید و فروش و چاپ کتاب در افغانستان در حال حاضر با رکود مواجه است. او دلیل این وضعیت را بستن مکاتب و پانتون‌ها برای دختران و محدودیت طالبان بر کار ناشران می‌داند.
یکی خو کتاب‌های چاپای داخلی است بندر خو، یکی چاپای خارجی است. خارجی ما معمولاً کتاب از ایران میاریم. در بخش داخلی کتابایی که چاپ میشه میگه بیارین قبل از اینکه چاپ میشه بر ما در بخش نشرات، در بخش کپی‌رایت ما اینجا بر شما یک اجازه نامه بدیم. و کتابی که قابل نشر بود، قابل چاپ بود، اجازه میتیم چاپ بکنین و نبود نمیتیم. فعلا در گمرک چک میشه. سابق کتاب در گمرک چک نمیشد که عنوانش چی است و کدام موضوع است و داخل اجازه بدیم نتیم. اما حال چک میشه. کتاب های فعلا ممنوع فروش است. ما در کتابی 100 تا به 150 تا کمتر زیادتر در کدام ما داریم، اما اجازه فروش نداریم.
فرهاد ملکزاده یکی دیگر از ناشران نیز دلایل نبود بازار فروش و مطالعه کتاب را بیکاری جوانان و بسته بودن مکاتب و پانتون ها برای دختران در افغانستان میداند.
ما کتابایی داریم، کتابای درسی هست زیادترش، کتابای معلوماتی است. وقتی که یک بچه یا یک دختر به دانشگاه نره، به مکتب نره، پس این کتابا چه رقم فروخته شود؟ قبلا در دوره جمهوریت این رقم نبود، ولی حالا کتابی که بخوایی که چاپ کنی باید بر اطلاعات فرهنگ ببینن اونا میخوانن. اگر موضوعی که خلاف شریعت باشد اجازه نمیتن به خاطر چاپش. یک کتاب به نام خامه ها و خاطره ها بود، متاسفانه اجازه ندادن، چون یک چند چیزی درباره سابقه گفته بودن حقیقتا بود، ولی اونا نخواستن که کتاب چاپ شده باز از چاپش باز ماندیم.
در همین حال شماره از دانشجویان پانتون‌ها نیز به رادیو آزادی میگویند در شرایط امروزی به دلیل نداشتن کار و درآمد توان خرید کتاب را ندارند. دو تن از این دانشجویان که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند
زمانی که ما معسل بودیم و به خاطری که در مورد ما سمینارهای که ما باید ارائه بکنیم و معلومات عمومی داشته باشیم، در پهلوی از اینکه کتابای مضمونای دانشگاه خود را می‌خواندیم، کتابایی که معلومات عمومی و سطح مطالعه ما را بالا ببره را نیز خریداری میکردیم و میخواندیم. از وقتی که دانشگاه بسته شده دیگه حتی یک کتابم شخصا خودم خریداری نکردیم و سطح مطالعه و سطح خریدن کتاب در افغانستان خیلی کاهش یافته.
زنان کم کم دارن از مطالعه کتاب ها هم محروم میشن، چون آنها هیچ بودیجه‌ای برای صرف ازی ندارن که برن بر خود کتاب بگیرن، مطالعه بکنن و برنامه ریزی داشته باشن، وقتهای خود با مطالعه کتاب سپری کنن. نخیر بانوان فعلا بسیار از تمام چیز محروم شدن و داریم روز به روز از کتاب دور میشیم. به خاطر چی؟ به خاطر که ما بودیجه کافی برای مصرف کتاب نداریم تا بر خود کتاب تهیه بکنیم.
عبدالحق حماد یکی از مقامهای وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این شماری از مسئولان چاپخانه‌ها نیز در کابل گفته بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت کاروبار آنها از رونق افتاده است.
شنیدید که شماری از ناشران در افغانستان میگویند که به دلیل محدودیت‌های طالبان بر چاپ کتاب و بستن مکاتب بر روی دختران، بازار خرید و فروش و چاپ کتاب با رکود مواجه شده است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب در حق مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه قوی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00422112446-01.
در این شماره به علاقمندان جالب ها 3 جالب از رسانه ها داریم. اولی، عواقب قضاوت عاجل. دومی، رسم جوانمردی از صفحه حکمت الله محبوبی. و سومی، 70% از صفحه ستار یعقوبی. نخست، عواقب قضاوت عاجل. مجلس میمانی بود. پیرمردی از جایش برخاست تا و بیرون برود، اما وقتی که بلند شد عصای خیش را برعکس بر زمین نهاد و چون دسته عصا بر زمین بود تعادل کامل نداشت. دیگران فکر کردند که او چون پیر شده دیگر حواس خیش را از دست داده و متوجه نیست که عصایش را برعکس به زمین نهاده. به همین خاطر صاحب خانه با حالتی که خالی از تمسخر نبود به وی گفت: چرا عصایت را برعکس گرفته ای؟ پیرمرد آرام و متین پاسخ داد: زیرا انتهایش خاکی است، میخواهم فرش خانه تان خاکی نشود. مواظب قضاوت های من باشیم. جالب دوم، رسم جوانمردی. روزی مردی تشنه و گرسنه در حالی که راه را گم کرده بود به نزدیک چادری در بیابان رسید. مالک چادر با خوشرویی او را پذیرفت و به او گفت: اینجا را خانه خودت بدان، من هم در خدمتت هستم. مرد به خوبی پذیرایی شد و شب را در همان جا استراحت کرد. صبح فردا صاحب چادر که از خواب بیدار شد، دید مهمان نیمه شب رفته، در حالی که دار و ندار و ایرا دزدیده و در بیابان فرار کرده است. مالک چندین روز و شب به دنبال دزد همه اطراف را زیر پا گذاشت. بعد از چند روز که او را یافت، دوست خجل و نگران چشم در چشم او دوخت و گفت: تو به من همه گونه محبت کردی و از من پذیرایی نمودی و من به تو خیانت کردم، حالا با من چی میکنی؟ میزبان گفت: من این همه را نیامده بودم که تو را مجازات کنم. رسم ما رسم جوانمردی و مهمان نوازی است. فقط میخواستم به تو بگویم هرچی بین ما و تو گذشته را فراموش کن و به هیچ کس نگو، چون اگر داستان جفای تو به گوش بقیه بیابان نشین ها برسد، هیچ کس به کس دیگر اعتماد نمی کند. مسافران بین راه گرس نمی مانند و رسم جوانمردی از بین می رود. جالب سوم 70%. زندگیتان را سخت نگیرید، درگیر تجملات عذاب آوری که همه انرژی و درآمد شما را محاصره می کند نشوید. کتابی خواندم به نام قانون 70%. 70% برنامه های آخرین مدل موبایل ها بدون استفاده می مانند. به 70% سرعت یک موتر گران قیمت و آخرین سیستم نیاز نیست. 70% فضاهای یک ویلای لوکس بدون استفاده میماند. 70% یک قفسه پر لباس به ندرت پوشیده می شود. از 70% استعدادهای من استفاده نمی شود. 70% از محبت و عشق من را ابراز نمی کنیم. 70% از کل درآمد طول عمرمان برای دیگران باقی می ماند. روزهای ما می گذرد و پولهای ما در بانک ها و عشق ما در سینه می ماند. وقتی که زنده ایم فکر می کنیم پول کافی برای خرج کردن نداریم. اما وقتی که می میریم پول بسیار زیادی می ماند که هنوز خرج نشده. ثروتمندی می میرد و برای زنش 1.9 میلیون دلار در بانک باقی می گذارد و سپس زن با راننده شخصی شوهرش ازدواج می کند. راننده می گوید همیشه برای رئیسم کار کردم، اما حالا می فهمم رئیسم برای من کار می کرد و چقدر 70% دیگر.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
سه جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ احمد ظاهر به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره، خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی،
سمن دارد جدایی بیا که ما تو یک جا بشینه که مرگ به خبر دارد جدایی بیا که ما تو یک جا بشینه که مرگ به خبر دارد